شالوم بر همگی، امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. خدا رو شکر یک هفته دیگه خداوند فیض داد که در خانه او جمع بشیم و در قوت او به نام مسیح که پایدار بمونیم. خدا رو شکر برای پیام هایی که شنیدیم، خدا رو شکر برای غیرتت برادر جان، و یه بار دیگه ثابت شد به من که روح القدس در این کلیسا داره کار میکنه. خدا رو شکر، شکر برای خداوند، جلال از آن اوست تا ابد. همونطور که عزیزان گفتن دیگه در میانه راه هستیم و کم کم به پنتیکاست نزدیک میشیم، به روزی که کلیسای خداوند متولد شد. ولی اینو یادمون باشه که خدای ما خدای روزهای خاص فقط نیست، خدای جمعه صلیب و یک شنبه رستاخیز و کریسمس و پنتیکاست فقط نیست، خدایی که هر لحظه در کنار فرزندانشه، خدایی که هر لحظه روحش رو بر اونها میریزه و هر لحظه لمس میکنه فرزندانشو، خدایی که قومش رو نخونده که فقط یک زندگی سرد و خشک و مذهبی داشته باشن. او ما رو دعوت کرده که با او در رابطه پدر و فرزندی باشیم. آمین. خدا رو شکر امشب هم عشا داریم و به نام مسیح که امشب همگی با یک دلی به حضور این خداوند بریم تا بتونیم حضور او رو تجربه کنیم، روح او رو، آتش او رو یک بار دیگه تجربه کنیم. در هفته هایی که پیش رو داریم تا پنتیکاست خیلی خوبه که قلب هامون رو آماده کنیم، خودمون رو آماده کنیم تا یک تجربه تازه با خداوند بتونیم داشته باشیم. اما اینو یادمون باشه قبل از اینکه آتش خداوند در اعمال رسولان بر سر شاگردان بنشینه، قرنها قبل از اون آتش خداوند بر کوه سینا اومد. قبل از اینکه خداوند احکامش رو بر قلب‌های ما بنویسه، روی لوح‌های سنگی نوشت. و قبل از اینکه بالاخانه‌ای باشه، کوه سینا بود. امروز روی قلبم هست با توجه به ایامی که پیش رو داریم، با توجه به اینکه عشا داریم، یکم در مورد شریعت و فیض با هم صحبت کنیم. برگردیم به زمانی که خداوند موسی رو دعوت کرد به کوه سینا تا بخواد احکام خودش رو به او بده، تا خودش رو، حقیقت خودش رو آشکار کنه. برگردیم به اون زمان و راهی رو که خداوند ایجاد کرد از اون زمان که در نهایت به پنتیکاست و قلب‌های پر از آتش ختم بشه. خیلی وقتا ما از خداوند می‌خوایم که شرایط ما رو تغییر بده، درها رو باز کنه، مشکلاتمون رو برداره، دشمنان ما رو کنار بزنه، زخم‌های ما رو شفا بده. اما خداوند میگه تا زمانی که قلبت عوض نشده، حتی اگر من تو رو در بهترین شرایط هم قرار بدم، باز تو همون آدم شکست خورده قبل خواهی بود، تا زمانی که قلب خودت رو بخوای عوض کنی. دقیقا داستان دو لوح سنگی که ما در کتاب خروج میخونیم از همین حقیقت با ما صحبت میکنه. شاید در نگاه اول این داستان مربوط به گذشته باشه، مربوط به قوم اسرائیل باشه، مربوط به احکام خیلی قدیمی باشه، ولی اتفاقا خداوند در این داستان حقیقت خودش رو آشکار میکنه و میبینیم که این داستان، داستان قدوسیت خداست و ناتوانی انسان، داستان رابطه خدا با انسان اتفاقا، و فیضی که از دل همین شریعت نشأت میگیره و بیرون میاد. در خروج باب 19 این داستان رو ما میخونیم که تیترش هم هست داستان کوه سینا. در داستان کوه سینا خداوند فقط فرمان نمیده، بلکه خودش رو آشکار میکنه. وقتی که میخونیم در این قسمت که خداوند قوم رو بیرون میاره از سرزمین مصر و اونها به صحرای سینا میرسن و در اونجا اردو میزنن و میگه قوم در مقابل کوه فرود آمد. وقتی خدا قوم اسرائیل رو از مصر بیرون آورد، هدفش فقط خروج قوم از اونجا و نجات اونها از بردگی نبود. خروج از مصر فقط پایان کار قوم بنی اسرائیل نبود، اتفاقا شروع یک عهد تازه بود، شروع یک رابطه تازه با خداوند بود. خدا قوم رو آزاد کرد که با اونها وارد یک رابطه بشه. به همین جهت اونها رو آورد به کوه سینا. و در اونجا در کلام میخونیم که موسی نزد خداوند به بالای کوه میره. کلام میگه کوه در آتش بود، دود از آن بالا میرفت. توی خروج 19 آیات 18 و 19 اینا رو میخونیم. زمین میلرزید و آواز کرناها بلند میشد. این صحنه فقط یک صحنه نمایش قدرت الهی نبود. در واقع اعلان جلال و قدوسیت خداوند بود. خدا میخواست قوم متوجه بشن که با چه خدایی روبرو هستن. او میخواست قوم بفهمن که خدایی که قادر مطلقه مثل بت‌های مصر نبود. ساخته دست بشر نبود. قابل کنترل به دست انسانها نبود. بلکه او خدای زنده، خدای قادر مطلق و خدای قدوس بود و هست. و در همون موقع کلام میگه که خداوند سخن میگه با اونها. حالا طبق اون مراسمی که باید از قبل اجرا میشده، موسی قوم را آماده میکرده برای حضور خدا و خداوند شریعت خودش رو اونجا به موسی میده. بر دو لوح سنگی کلام میگه خداوند می نویسه، با انگشت خود نوشت و میگه صنعت دست خداوند بود. این نکته خیلی بر ما مهمه و باید خوب درکش کنیم که شریعت از دل حضور بیرون اومد و حضور یعنی رابطه. یکی که دو نفری که در مقابل هم قرار میگیرن یعنی حضور دارن، پس یک رابطه‌ای بین اونها قرار برقرار بشه. پس قانون هم از رابطه جدا نبود. کلام به ما نشون میده که خدا اول قوم رو نجات داد، بعد با اونها شروع کرد به صحبت کردن. اول فیضش رو نشون داد، بعد احکامش رو به اونها داد. اما خدا چرا احکامش رو در لوح‌های سنگی نوشت؟ تو صحبت‌های دو هفته پیش هم گفتم عیسی مسیح از مثل‌ها استفاده میکرد که درکش برای ما راحت تر باشه و خداوند از الگوهای زمینی استفاده میکنه. چون سنگ سخته، سنگ تغییر ناپذیره و سنگ متزلزل نمیشه، سست نیستش. خداوند حقیقت خودش رو روی چیزی نوشت که متزلزل نباشه. چون خداوند تغییر نمیکنه، شخصیت او تغییر نمی‌کنه، محبت خداوند تغییر نمی‌کنه، راستی خداوند تغییر نمی‌کنه، قدوسیت خداوند تغییر نمی‌کنه و محبت خداوند هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. اما در مقابل این خدایی که تغییر ناپذیره، من انسانی که دائما در حال تغییرم قرار گرفتم. امروز پر از آتشم، فردا سرد میشم. امروز وعده میدم، فردا فراموش میکنم. امروز میسازم، فردا خراب میکنم. و دقیقاً چالش و تنش بزرگ همینه که خدای تغییر ناپذیر با یک انسانی که تغییر پذیره روبرو هستش. مثل قوم بنی اسرائیل که در نبود موسی، قوم بنی اسرائیل گوساله طلایی ساختن و شروع کردن به پرستش کردن. با اینکه خداوند مستقیم به اونها گفته بود، در خروج ما این آیه رو میخونیم، مستقیما خدا به اونها میگه، میگه از طلا و نقره خدایان برای خود نسازید. اما وقتی موسی از کوه پایین میاد، میبینه که اونها گوساله ای ساختن و دارن پرستشش میکنن، دارن بت پرستی میکنن. همون مردمی که خداوند نجاتشون داده بود، همون مردمی که معجزه دیده بودن، همون مردمی که حضور خدا رو دیده بودن، صدای خدا رو شنیده بودن و مهمتر از همه همون مردمی که به موسی گفتن آنچه خداوند امر فرموده است خواهیم کرد، اما داشتن بت پرستی میکردن. و کلام میگه وقتی موسی این صحنه رو دید خشمگین شد و لوح‌ها رو که صنعت دست خداوند بود زمین زد و شکست. اینجا با یک واکنش فقط احساسی روبرو نیستیم. این در واقع یک اعلان روحانیه. میخواد به ما نشون بده انسانی که قلبش هنوز عوض نشده نمیتونه عهد خدا رو نگه داره. روز سه‌شنبه تو بایبل استادی منصور جان یه جمله قشنگی گفت. گفت اگر ریشه عوض نشه فقط چهره ها تغییر میکنن. ما هم به زبون میگم امر تو رو نگه میدارم، ولی در اصل کارم نمیتونم، چون انسان ناتوان بود در نگه داشتن عهد خداوند، چون زیر شریعت و حکم خداوند خورد میشد، له میشد، از بین میرفت. مشکل انسان ندونستن حقیقت نبود، مشکلش نداشتن یک قلب تازه بود. چند بار شده که میدونستیم چه مسیری رو داریم اشتباه میریم ولی هنوز ادامه دادیم؟ چقدر شده که میدونستیم که یک کاری اشتباهه ولی باز انجامش دادیم؟ چقدر شده که تصمیم گرفتیم تغییر کنیم به جهت خوب، اما بازم برگشتیم سر نقطه اول؟ در واقع لوح‌های شکسته تصویری از زندگی همه ماست، تصویری از تصمیم‌های شکسته ماست، تصویری از اراده‌های شکسته ماست، تصویری از عهد‌های شکسته ماست. اما خداوند با شکست ما تموم نمی‌کنه. قشنگ‌ترین بخش این داستان همینجاست که خداوند بعد از شکست لوح‌ها سکوت نکرد، قوم رو رها نکرد. خداوند موسی رو دوباره صدا زد، دوباره به کوه دعوت کرد و دوباره برای اون نوشت. و این همون جاییه که فیض از دل این شریعت بیرون میاد. فیض یعنی خدا شکست تو رو آخر خط نمیدونه. فیض یعنی اگر فرو ریختی خداوند دوباره میسازه. فیض یعنی اگر ناامید شدی خداوند دوباره امید تازه میده. خدای ما خدای فرصت هاست، نه به خاطر اینکه گناه رو کوچیک میشماره، بلکه فیض و بخشش و محبت اون بزرگتر از چیزیه که ما فکر میکنیم. در کتاب انجیل یوحنا فصل 8 داستان زن زناکار رو داریم. کلام میگه فریسیان و کاتبان زنی رو نزد عیسی آوردن که در زنا گرفته شده بود. نزد او آوردن و به او گفتن که ای استاد، این زن در عین عمل زنا گرفته شده بود. موسی در تورات به ما حکم کرده که چنین زنانی باید سنگسار شوند. اما تو چه میگویی؟ و این رو داشتن از سر امتحان به عیسی میگفتن، چون میخواستن کلام میگه ادعای بر او پیدا کنن. منتظر بودن که ادعای از او پیدا کنن تا دستگیرش کنن. تو این داستان دوباره با سنگ‌های شریعت روبرو میشیم. زنی که در حین گناه دستگیر شده، گناه واقعیه، جرم مشخصه، حکم مشخصه و اون رو نزد عیسی آوردن. اما فریسیا شریعت رو بدون قلب خدا آوردن. و کلام میگه عیسی سر به زیر افکنده و با انگشت خود چیزی مینوشت. فریسی ها خیلی خوب این حرکت عیسی رو میشناختن، خیلی خوب متوجهش بودن، چون عیسی میخواست بگه با این حرکت من همون خدایی هستم که حکم رو، شریعت رو روی کوه سینا به موسی دادم. من همون خدایی هستم که با انگشت خودم شریعت رو بر لوح‌های سنگی نوشتم و من خودم صاحب حکم و شریعت هستم. حالا هر کس که گناه نکرده، عهد منو تا حالا نشکسته، اولین سنگ رو بزنه. و ناگهان فضا عوض میشه. یه همه اونایی که اومده بودن برای محکوم کردن اون زن، یکی یکی سنگ‌ها از دستشون افتاد. وقتی در راستی با خداوند می‌ایستیم، وقتی در فروتنی و اطاعت در خداوند قدم برمی‌داریم، دیگه عجله‌ای برای قضاوت کردن دیگران نداریم. وقتی عیسی اینو گفت، همه اونایی که اونجا بودن برای محاکمه این زن اومده بودن، سنگ از دستشون افتاد و اونجا رو ترک کردن. فقط دو نفر باقی موندن، کسی که گناه کرده، جرم کرده و نجات دهنده‌ای که کامله. و عیسی به زن گفت من نیز تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. اینجا اوج محبت خداوند، اوج حقیقت آسمانی و اوج فیض عیسی آشکار میشه. عیسی گناه رو کوچک نشمرد، ولی گناهکار رو هم نابود نکرد، کاری که فریسیان میخواستن انجام بدن. او زن رو در شرم و گناه خودش رها نکرد، بلکه یک راه تازه پیش روی او گذاشت، بهش گفت برو و دیگه گناه نکن. چون خدای ما خدای فرصت هاست، خدای فرصت های دوباره و سه باره و چند بار است، چون فیض و بخششش بزرگتر از افکار من و شماست. طبق شریعت ارزش اون زن مرگ بود، جرمش مشخص بود، اما عیسی بهش گفت تو محکوم نیستی، تو را محکومت نمی کنم، چون یک روز خودش به جای ما محکوم شد. در صلیب خدا عدالت نادیده گرفته نشد، اتفاقا اجرا شد، حکم اجرا شد، اما اونی که زیر حکم رفت ما نبودیم، عیسی پسر یگانه خداوند بود. او در صلیب زخم خورد تا ما امروز شفا بگیریم، او طرد شد از سوی پدر تا ما امروز در حضور پدر پذیرفته شده باشیم، او محکوم شد تا ما امروز آزاد باشیم. اما آزاد از چی؟ آزاد برای چی؟ یه ویدیویی نگاه می کردم، توش جمله خیلی قشنگی نظر منو جلب کرد و می گفت بذارید فارسیشو بگم بهتون. عیسی روی صلیب مرد که ما امروز آزاد باشیم، اما نه آزاد برای گناه کردن، بلکه آزاد از گناه باشیم. بعد از صلیب عیسی رابطه ما با خداوند دیگه بر اساس کارهای خوب و بد ما نبود، بلکه بر اساس کار کامل عیسی مسیح بود. چون کلام میگه زیرا همه گناه کردن و همه از جلال خداوند قاصر شدن. اما رابطه ما بر اساس قربانی بود که عیسی مسیح به صورت کامل اون رو پرداخت کرد. حالا که امشب میخوایم به این میز عشا نزدیک بشیم، عزیزان پرستش هم میتونن تشریف بیارن، میدونیم که فقط توی یک مراسم روتین ماهیانه و هفتگی و مذهبی شرکت نمی کنیم. اتفاقا اینو درک میکنیم که چی شد یا چطور شد که ما امروز میتونیم با اطمینان و امید به این میز نزدیک بشیم. امشب خداوند نان و شرابی آماده کرده برای ما، نان و شرابی که سمبل خون و جسم عیساست، برای عهد تازه‌ای که قراره با ما ببنده، خونی که به نشانه این عهد ریخته شد و بدنی که به نشانه این عهد شکسته شد. در گذشته عهد بر سنگ نوشته شد، اما امروز عهد خداوند بر قلب‌های ما نوشته شده. ما امشب سر این میز نمیان چون کاملیم، چون بی عیب و نقصیم، اتفاقا سر این میز میایم که به خداوند بگیم ما محتاج فیض و محبت تو هستیم. اگر فکر میکنیم آمادگیش رو هنوز نداریم یا ایمان به عیسی مسیح و خداوندی اون نداریم، همونطور که عزیزان همیشه اینجا اعلام کردن، بهتره که عشا رو امشب انجام ندیم. ولی خداوند میگه فرقی نمیکنه چه حال و روز و چه وضعیتی داری. خداوند میگه اگر شکسته ای نزد من بیا، اگر افتادی و میخوای دوباره بلند شی بیا، اگر زخم خوردی نزد من بیا، اگر لمس تازه میخوای نزد من بیا، اگر هر سنگ قضاوتی در دستت داری، سنگ خشم در دستت داری، بازم بیا، اگر نابخشودگی در قلبت داری، بازم به حضور من بیا. اما وقتی اومدی پای میز عشای من، همه رو همینجا بذار، پای میز من بذار، پای صلیب من بذار، تا دستات خالی باشه برای برداشتن نان و شراب، برای برداشتن جسم و خون من. عیسی امشب میگه نزد من بیا، خستگی های تو برای من، اما قوت من برای تو. قلب هامون رو آماده کنیم. عیسی میگه زخم ها و شکستگی هات برای من، شفای من جاری بر قلب تو. ناامیدی هات، شکستگی هات برای من، امید و اطمینان برای تو. عیسی میگه 5 نان و 2 ماهیت برای من، اما برکت دادن به 5000 نفر برای شماها. گناهان و محکومیتت برای من، فیض من برای تو. قلب های سنگیتون برای من، قلب گوشتین برای تو. عیسی میگه سردی هاتون برای من، آتش روح القدس برای شماها. با این قلب، با این فکر، اگر آماده ایم، تشریف بیارید برای برداشتن عشا. شاید امروز کسی سنگ قضاوتی به سمت ما پرتاب کرده، یا شاید ما سنگی به طرف کسی پرتاب کردیم. شاید امروز از کلمات مردم زخم خوردیم، شاید هم زخم زدیم. شاید امروز کسی محکومیتی به روی ما آورده، یا شاید هم برعکس، ما محکومیت به روی کسی آوردیم. شاید در روابطمون، در کارهامون، در ایمانمون خیلی وقتا احساس شکست می‌کنیم. اما عیسی میگه من تا انقضای عالم با شما هستم. اون تمام سنگ‌های محکومیت رو بر زمین میندازه. اون نقشه‌های شریر رو باطل می‌کنه. اون زخم‌های ما رو شفا میده. و اون امید دوباره، لمسی تازه بر قلب‌های ما می‌ریزه. امروز دعوت خداوند اینه که به او نزدیکتر بشیم، مخصوصا در روزهایی که پیش رو داریم، با هم یک دلتر باشیم. خدا نمیگه خودتون رو کامل کنید، درست کنید، بعد بیاید به حضور من. اتفاقا میگه به حضور من بیاید، من بارهای شما رو برمیدارم، من خستگیهای شما رو برمیدارم، من دردهای شما رو برمیدارم. اما با صداقت بیاید، با تمام قلبتون بیاید، با نوبر محصولتون بیاید. امروز اگر هر سنگی در دستمون داریم زمین بندازیم، سنگ ترس داریم، سنگ خشم داریم، سنگ محکومیت داریم، سنگ قضاوت داریم، اونها رو زمین بندازیم. اجازه بدیم خدا حکم بده. اجازه بدیم یک بار دیگه خدا حکم بده. اما این بار نه حکمی که بر سنگ نوشته شده، حکمی که بر قلب‌های ما نوشته شده، با خون عیسی مسیح مهر شده و با فیض او پوشانده شده. آماده بشیم، قلب‌هامون رو آماده کنیم، لحظه‌ای با خودمون تفکر کنیم، درون خودمون رو جستجو کنیم. اجازه بدیم خداوند وارد قلب‌های ما بشه، درهای قلبمون رو باز کنیم. این آیه فقط برای این نیست که به یک کسی که میخواد تازه ایمان بیاره بگیم. ما اتفاقا ما باید در قلبمون رو خیلی وقتا به روی خداوند باز کنیم. اجازه بدیم خداوند بیشتر کار کنه. خدا رو شکر برای خداوندی که اجازه میده ما در هر لحظه در حضور او بیاییم، و به نام مسیح که در صداقت و وفاداری بتونیم در حضور خداوندمون باشیم و بمانیم تا ابد. برکت خداوند با شما.